ساعت 10 شب، مجله شبانگاهی رادیو فردا پیش روی شماست. جمعه 5 بهمن 1397 برابر با 25 ژانویه 2019. سلام، من امیر مصدق کاتوزیان با خبر، گزارش و گفتگو همراه شما هستم در این مجله شبانگاهی رادیو فردا. اول مرور بر تازه ترین رویدادها از همکارم حمید فاطمی.
با درود بر شنوندگان گرامی رادیو فردا، ژان ایو لودریان وزیر خارجه فرانسه میگوید در صورتی که ایران درباره برنامه موشک‌های بالستیکیش وارد مذاکره نشود، فرانسه آماده است تحریم‌های سفت و سختی علیه ایران وضع کند. به گزارش فیگارو، آقای لودریان گفته است کشورش گفتگوهای بسیار سختی را آغاز کرده و اگر این گفتگوها به نتیجه نرسد، آماده است از اهرم تحریم استفاده کند. آقای لودریان در ادامه افزوده که ایران از این مسئله آگاه است. مقام‌های ایرانی تا کنون درباره چنین گفتگوهای ابراز نظری نکردند و همواره برنامه موشکی خود را دفاعی خوانده و گفتند درباره آن مذاکره نمی‌کنند. رویترز به نقل از برخی دیپلمات‌های آگاه می‌گوید که فرانسه، بریتانیا و سایر کشورهای اتحادیه اروپا آماده‌اند تحریم‌های اقتصادی جدیدی علیه ایران وضع کنند. بلوکه کردن اموال، ایجاد محدودیت مسافرتی برای اعضای سپاه پاسداران و دست‌اندرکاران تولیدات موشکی ایران از جمله این تحریم‌ها می‌تواند باشد. این خبر در بحبوحه تأسیس دفتر سازوکار ویژه مالی اروپا برای حمایت از ایران پس از خروج آمریکا از برجام منتشر می‌شود. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران روز جمعه در گفتگوی تلفنی با همتای ونزوئلایی خود حمایت جمهوری اسلامی را از دولت نیکولاس مادورو اعلام کرد. به گزارش خبرگزاری مهر، محمد جواد ظریف و وزیر خارجه ونزوئلا همچنین درباره آنچه راه‌های مقابله با توطئه‌های آمریکا علیه دولت‌های مستقل خوانده شده تبادل نظر کردند. بر اساس این گزارش، رایزنی ظریف با سایر کشورهای همفکر ادامه دارد. از سوی دیگر، دولت آلمان روز جمعه اعلام کرد که اگر برگزاری انتخابات آزاد در ونزوئلا میسر نباشد، ریاست جمهوری خوان گوایدو را به رسمیت خواهد شناخت. آقای گوایدو، رئیس پارلمان ونزوئلا، روز چهارشنبه 3 بهمن در میان تظاهرات مخالفان نیکولاس مادورو خود را رئیس جمهور موقت ونزوئلا اعلام کرد. پس از آمریکا و کانادا، تا به حال چند قدرت اروپایی و بیشتر کشورهای آمریکای لاتین ریاست جمهوری خوان گوایدو را به رسمیت شناختند. ارتش ونزوئلا از آقای مادورو حمایت می‌کند. گروه طالبان افغانستان با انتشار بیانیه اعلام کرد که شورای رهبری این گروه، ملا عبدالغنی برادر، یکی از بنیانگذاران این گروه را به عنوان رئیس دفتر سیاسی طالبان در قطر تعیین کرده است. ملا برادر یکی از 4 نفری است که در سال 1994 میلادی گروه طالبان را به رهبری ملا عمر تأسیس کرد. ملا عبدالغنی برادر آبان ماه گذشته پس از گذراندن 8 سال حبس از زندانی در پاکستان آزاد شد. آزادی او در چارچوب توافق انجام شده در مذاکرات بین آمریکا و طالبان صورت گرفت. ذبیح الله مجاهد، سخنگوی طالبان، انتخاب ملا عبدالغنی برادر به عنوان رئیس دفتر سیاسی طالبان را در جهت تقویت روند صلح با طرف آمریکایی عنوان کرد. زلماء خلیلزاد، نماینده آمریکا، در ماه‌های اخیر برای پایان دادن به جنگ طولانی آمریکا با طالبان، دیدارها و گفتگوهای با رهبران طالبان در قطر داشته است. و راجر استون، مشاور سابق دونالد ترامپ، که سحرگاه جمعه در منزلش در فلوریدا بازداشت شده بود، با قرار وثیقه 250 هزار دلاری آزاد شد. راجر استون در رابطه با تحقیقات پیرامون دخالت‌های روسیه در انتخابات ریاست جمهوری سال 2016 آمریکا بازداشت شد. دروغ گفتن به کنگره، مانع تراشی بر سر راه تحقیقات و اعمال نفوذ بر شهود از جمله اتهامات آقای استون عنوان شده است. او پس از خروج از دادگاه گفت هیچ یک از اتهامات را نمی‌پذیرد.
همکارم حمید فاطمی بود با تازه‌ترین خبرها در مجله شبانگاهی امشب. تهدید وزیر خارجه فرانسه به تشدید تحریم‌ها علیه ایران اگر پاریس و تهران بر سر برنامه موشکی ایران به توافق نرسند. نظر یک کارشناس را در این باره پرسیدیم.
نقش همیشگی فرانسه به نظر من میانجیگری بوده. یکی به نر میزنن، یکی به میخ. بنابراین زیاد نباید جدی گرفت تذکرات فرانسه رو.
اقدام تازه وزارت خزانه‌داری آمریکا در تحریم دو شرکت مرتبط با ماهان ایر. گفتگویی در همین باره با یک خلبان سابق هوانیروز.
هواپیمایی ماهان توسط آمریکا پیشتر تحریم شده بود. خیلی از هواپیماهاش روی شماره سریال اجازه پرواز برون مرزی نداشتند. ماموریتاش رو انداختن به روی دوش همین شرکت جدید تحت عنوان فارس ایر قش.
پوتین با حمایت از مادورو میگوید اختلاف داخلی ونزوئلا باید از راه گفتگو حل شود. گزارشی تحلیلی درباره موضع مسکو در برابر تحولات ونزوئلا. مهاجران ایرانی به آلمان در سال 2018 در مقام سوم از نظر تعداد. گزارشی درباره این تحول بی سابقه. اینها و تازه ترین خبرهای مسابقات جام فوتبال آسیا در این مجله شبانگاهی رادیو فردا. ژان ایو لودریان وزیر خارجه فرانسه روز جمعه اعلام کرد که اگر مذاکرات با تهران بر سر برنامه موشکی ایران به نتیجه نرسد، پاریس آماده است تحریم‌ها علیه ایران را تشدید کند. این حرف تازه وزیر خارجه فرانسه نشان از به نتیجه رسیدن مذاکرات بر سر برنامه موشکی ایران دارد یا به بن‌بست نزدیک شدن این مذاکرات؟ پاسخ شاهین فاطمی، استاد اقتصاد در پاریس.
من فکر میکنم فرانسویم علاقه من هستن که یک نوع توازنی پیدا بشه. از یه طرف گفتن یه امکاناتی به جمهوری اسلامی میدن علیه تحریم‌های امریکا، از اون طرف هم بخوان فشار بیارن بگن نه شما متقابلا باید چیزای بین‌المللی رعایت بکنید. به نظر من که آوانس میخوان به امریکایی‌ها بدن و در واقع به شورای امنیت، ولی در این حال روابطشون با ایران میخوان حفظ بکنن که بتونن. نقش همیشگی فرانسه به نظر من میانجیگری بوده، یکی به نل میزنن یکی به میخ، بنابراین زیاد نباید جدی گرفت تذکرات فرانسه رو.
رویترز گزارش داده تحریم های احتمالی موعود فرانسه میتونه مسدود کردن اموال اعضای سپاه پاسداران و دستاندرکاران برنامه موشکی ایران باشه و منع مسافرت اونا به اروپا. به جز اینا صحبت از تحریم های احتمالی دیگه ای هم هست؟
خب البته ببینید، این هم از نظر بانکی تمام سعیشون این بوده که راهی پیدا کنن که بتونن ایران معاملات شو بکنه بدون اینکه از مجرای بین‌المللی بانکی رد بشه. و خب اگر اینا واقعا بخوان فشار بیارن، یعنی در اروپا هر کمکی که بخواد بشه باید فرانسه موافقت بکنه، چون نقشش خیلی مهمتر از نقش آلمان و انگلیس در ارتباط با ایران. بنابراین من فکر کنم اینا یه اهرم فشار دارن، ولی خب متقابلا از اون طرف هم میخوان بتونن اعتبارشون رو پلوی امریکایی‌ها حفظ بکنن که نقشی میانجیگری رو بازی کنن. سیاست خیلی خیلی متوازنی داشته آقای مکرون با جمهوری اسلامی، یعنی نه به کلی از اونها جانبداری کرده و نه با امریکا در یک صف قرار گرفته علیه جمهوری اسلامی. اما خب این اتفاقاتی که اخیراً افتاد، فکر میکنم جمهوری اسلامی با کشور اروپایی مسئله داره، مخصوصا این اتفاقات راجع به دیپلماتی که متهم شد به فعالیت‌های تروریستی. از این نظر من معتقدم اینا سعی میکنن وسط راه رو بگیرن، یعنی واسطه باشن بین جمهوری اسلامی و امریکا.
با این اوصاف و با توجه به آنچه در پاسخ اولتون گفتین آقای فاطمی، آیا اصلا این امکان هست که تهران و پاریس بر سر برنامه موشکی ایران به توافق برسن؟
نه، اونا روی برنامه موشکی هیچ وقت به توافق نمیرسن، برای اینکه برنامه موشکی شدیداً از طرف اسرائیلی ها و امریکایی ها باش عکس‌العمل نشون داده شده و فکر میکنم اون یکی از مواردی است که فرانسه خیلی بعید به نظر میرسه که اروپایی ها با جمهوری اسلامی به تفاهم برسن، چون خلاف قطعنامه شورای امنیت فعالیت موشکی و به عنوان یک عضو دائمی شورای امنیت فرانسه نمیتونه چشمش رو اون ببنده. ولی از داره تجاری اینا سعی میکنن که بلوکه 100% نباشه، یعنی ایرانی مفری داشته باشه که بتونه تا حدود احتیاجات مملکت رو تأمین بکنه. از این نظر هست که اینا میگن قرار میگیرن، ولی به عنوان عضو دائمی شورای امنیت اینا نمیتونن روی مسائل موشکی کوتاه بیان.
شاهین فاطمی، استاد اقتصاد در پاریس، و تهدید وزیر خارجه فرانسه به تشدید تحریم‌ها علیه ایران در صورت به نتیجه نرسیدن مذاکرات موشکی با ایران. ساعت 10:10 و دو ثانیه. وزارت خزانه‌داری آمریکا در گزارشی که پنجشنبه در وبسایت رسمی خود منتشر کرد، 4 ارگان و شرکت را به دلیل ارتباط با سپاه قدس یا هواپیمایی ماهان تحریم کرد. به تازگی آلمان هم مجوز شرکت هواپیمایی ماهان را برای فعالیت در آن کشور لغو کرده است. یک مقام ارشد دولت آلمان به رویترز گفته بود این اقدام هم به دلیل مسائل امنیتی و هم به خاطر تردید به استفاده از این شرکت برای مقاصد نظامی گرفته شده است. همکارم محمد زرقامی در گفتگو با حامد محمدی، خلبان سابق هوانیروز در منطقه خاورمیانه، از او درباره دامنه تأثیرگذاری این تحریم‌های هوایی بر صنعت هوانوردی ایران پرسیده است.
طبق مقررات بین‌المللی هوانوردی، استفاده از هواپیمای غیر نظامی برای مصارف نظامی ممنوعه. جنگ سوریه اعلان‌ها ایران رو از نظر اعتبار به خاک سیاه نشونده. بند کتابی رو نوشتم مدتی پیش با عنوان سوریه چال عنکبوت، فصلی از اون تحقیق در مورد همین مسئله است. معراج، کاسپین، ایرانیر، ماهان، فارس ایر قشم، اینها همه با سپاه به نوعی همکاری داشتن. از این بین ماهان خیلی بیشتر از بقیه بود به دو دلیل. یکی این که یک هواپیمایی مجهزتری بود نسبت به بقیه، دوم این که رابطه بین اعضای هیئت مدیره ماهان و فرمانده سپاه قدس قاسم سلیمانیه. اینها، این شرکت مقرش کرمانه، این شرکت هم متعلق به حزب کارگزارانه. اغلب اعضای این حزب هم خب کرمانی هستن، قاسم سلیمانی هم اتفاقا کرمانیه. توی یک پرونده‌ای به اسم حلقه کرمان بررسی شده. مأموریت‌هایی که هواپیماهای ایرانی اعلان‌های تجاری وارد سوریه میشن درآمد سرشاری داره، برای ماهان هم درآمد داشت. شرکت‌ها رقابت می‌کنن برای اینکه با سپاه تو این مسئله همکاری بکنن. هواپیمای ماهان توسط آمریکا پیشتر تحریم شده بود. خیلی از هواپیماهاش روی شماره سریال اجازه پرواز برون مرزی نداشتن. مأموریت‌هاش رو انداختن به روی دوش همین شرکت جدید تحت عنوان فارس ایر قشم.
شما اشاره کردید که در کتابی هم که به رشته تحریر در آوردید به این قضیه پرداختید. چه تأثیری خواهد داشت برای پروازهای ایرانی؟ به ویژه که اگر دقت کرده باشید مسئله سوخت هم هست که به خاطر وجود تحریم‌های نفتی فرودگاه‌های بین‌المللی از دادن سوخت به ایرلاین‌ها یا هواپیماهای ایرانی جلوگیری می‌کنه. این چه تأثیری تو بلند مدت خواهد داشت برای ایران؟
باید به این مسئله خوب توجه بکنیم که ما یک مسئله‌ای داریم به اسم اعتبار شرکت‌های هوایی. الان زیر سواله. تمام شرکت‌های هوایی ایران بعد از این تحریم‌ها اعتبارش ثابت شده. دوم، سوخت که نمی‌دن فقط یک مسئله کوچیکه در برابر مشکلات خیلی بزرگتر. حالا دیگه مشکلات تهیه قطعه و تأمین خدمات و مهندسی تعمیر نگهداری هم بهش اضافه شده. یه سری از مسیرها اجازه پرواز برون مرزی رو هم ندارن. چه اتفاقی میفته؟ شرکت‌هایی که امنیت پرواز کمتری دارن، هواپیماهای فرسوده‌تری رو دارن جایگزین می‌کنن. خب همینجوری امنیت پروازهای طولانی مثلا بین ایران و کشورهای اروپایی، به خاطر اینکه دیگه ماهان مجهز نیست، شرکت‌های درجه 2 و 3 با هواپیماهای درجه 2 و 3 میان می‌گیرن، باز هم امنیت پرواز کاهش پیدا می‌کنه. اما یه چیزی هم باید تاکید بشه بهش، یه سری چیزا مستقیم روی امنیت پرواز تاثیر میذاره، یه سری چیزا محتمل شاید در آینده احتمال بیفته، امیدواریم نیفته، بهانه میده دست یه سری کشورها که این هواپیماهای غیر نظامی رو روی این حساب که توش مهمات و نیروی میره هدف قرار بدن. از اون کلی‌ترم خیلی خلاصه بهتون عرض بکنم، الان شرکت‌های هوایی با مشکل حمل و نقل مواجهن، مسافر کم شده، درآمد ندارن. چرا؟ نوسانات نرخ ارز و قیمت بلیت گرون، اینا همه جمع شده واسه چیه؟ چون تحریم. اقتصاد مشکل داره. پشتش چیه؟ سیاست‌ها و رفتار ایران و سپاهه.
حامد محمدی، خلبان سابق هوانیروز در خاورمیانه در گفتگو با رادیو فردا. و حالا پیام‌های شما.
میخوام به سران حکومت بگم 40 سال ما ملت را با کلمه مرگ بر آمریکا و اسرائیل سر کار گذاشتید و برای خودتان پول نفت و گاز و مس و طلا را به حساب آقازاده های خود در آمریکا و اروپا ریختید. ولی فکر نکنید خیلی زرنگ هستید، چون این دنیا حساب تو کتاب داره. آقایان سران حکومت، آنقدر ادامه دادید به زندانی کردن کارگران، معلمان، وکیلان، روزنامه نگاران و صدها قشر دیگر. فکر کردید که دنیا بی حساب و کتاب است؟ حالا روزی به نامتان در حقوق بشر ثبت شد به نام روز شرم. واقعا مبارک دان باد. این هم یکی از دستاوردهای انقلابتان صادر کردید.
تنها کشورهای دیکتاتور از ونزوئلا پشتیبانی کردن، یک کشور دموکراسی نبود که از ونزوئلا پشتیبانی کنه. امثال جمهوری اسلامی و کوبا و روسیه و کشورهایی که ملتشونو فقیر و بیچاره در هر زمینه کردن. دیکتاتور هیچ وقت پا بر جا نیست، هیچ زمانی پا بر جا نیست، دیر یا زود شکست خواهد خورد.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
ساعت 10:16 دقیقاً. از دید مقام‌های روس، تظاهرات در ونزوئلا شبه کودتاست که احتمالاً توسط آمریکا برنامه‌ریزی شده است. مسکو درباره هر گونه مداخله خارجی در این بحران هشدار داد. روسیه قراردادهای میلیاردی با دولت مادورو دارد و ابراز امیدواری کرده است که همکاری بین دو کشور ادامه یابد. آنا رایسکایا.
به گزارش کرملین، ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، در تماس تلفنی با نیکولاس مادورو، رئیس جمهور ونزوئلا که مشروعیتش به چالش کشیده شده، بر حمایت روسیه از وی تأکید و اعلام کرد. بحران سیاسی ونزوئلا از بیرون تحریک شده و باید از طریق گفتگوی صلح‌آمیز داخلی حل و فصل شود. بر پایه این گزارش، مادورو از این موضع قدردانی کرد. جمعه دمیتر پسکوف سخنگوی کرملین تصریح کرد تا این گفتگوی تلفنی بحث کمک های مالی یا نظامی به ونزوئلا یا اعطای پناهندگی به مادورو مطرح نشد و از دید روسیه او همچنان رئیس جمهور قانونی است. پسکوف به خبرنگاران گفت
تلاش برای تصاحب قدرت سیاسی در ونزوئلا را در تضاد با اصول و حقوق بین الملل می دانیم. نگران این تحول و همچنین اظهاراتی هستیم که مداخله در این بحران از خارج را رد نکرده. مداخله در امور داخلی ونزوئلا را غیر قابل قبول می دانیم.
پنجشنبه وزارت خارجه روسیه در بیانیه نسبت به هر گونه دخالت در امور داخلی ونزوئلا که کشوری دوست و شریک راهبردی نامیده شده هشدار داد. سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه در نشست مطبوعاتی در مسکو آمریکا و هم پیمانانش را به تدارکات آنچه او بروز دوگانگی قدرت دانست متهم کرد و افزود وضعیت پیش آمده ممکن است به هرج و مرج و بی‌ثباتی جدی منجر شود. همچنین دمیتری مدودف نخست وزیر روسیه در صفحه فیسبوک خود نوشت تحولات ونزوئلا شبه کودتاست و حمایت برخی کشورها از آن نمونه از معیارهای دوگانه است. عده‌ای از قانونگذاران روس ابراز نگرانی کردند که بحران ونزوئلا تأثیر منفی بر روابط این کشور با روسیه بگذارد. نیکولای ریباکوف، کارشناس مسائل بین الملل میگوید روسیه نگران از دست دادن شریک اصلی خود در آمریکای لاتین و همچنین قراردادهای میلیاردی است.
زمانی که ماه گذشته کرملین در اقدامی تبلیغاتی دو بمب‌افکن اتمی به ونزوئلا فرستاد، شاید نمیتوانست تحولاتی که امروز شاهد آن هستیم را پیش بینی کند. اما می توانست حدس بزند همچون استقرار موشک‌های اتمی در کوبا که به بحران کارائیب انجامید، اعزام این جنگنده‌ها آمریکا را تحریک خواهد کرد. از این رو انتقاد امروز مسکو از غرب صرفاً ناشی از دست پاچگی است. گزینه معقول برای ما این است که هرچه سریع‌تر با اپوزیسیون ارتباط برقرار و از سرمایه‌گذاری‌های خود در ونزوئلا دفاع کنیم. چند ماه پیش سبربانک روسیه در گزارشی جنجال برانگیز هشدار داده بود که در صورت فروپاشی حکومت مادورو، روسنفت میتواند حدود 9 میلیارد دلار و گازپروم حدود 7 میلیارد دلار از دست بدهند. این به علاوه میلیاردها دلار وام دولتی است که بازپرداخت آن را میتوان به فراموشی سپرد. این پولها برای خرید حکومتی وفادار و دشمن آمریکا هزینه شد که امروز عملاً قدرت را از دست داده. اما کرملین به دنبال گزینه معقول نیست، هرچند بسیار بعید است در حمایت از مادورو همچون کمک به یانوکوویچ در کیف یا اسد در دمشق نیروی نظامی اعزام کند. اما اگر پوتین امیدهای باطل مادورو را از هر طریق تقویت کند، ونزوئلا را به سوی جنگ خونبار داخلی سوق خواهد داد.
به دنبال تظاهرات گسترده مردم ونزوئلا بر علیه حکومت نیکولاس مادورو، خوان گوایدو رئیس مجلس این کشور خود را رئیس جمهور موقت اعلام کرد. آمریکا و برخی کشورهای غربی و آمریکای لاتین از او حمایت کردند. اما کشورهای دیگر همچون چین، ایران، ترکیه و همچنین کوبا، بولیوی و مکزیک بر مشروعیت مادورو تاکید دارند. در واکنش به درخواست آمریکا در سازمان ملل برای تشکیل جلسه اضطراری شورای امنیت، وسیلنی بنز سفیر روسیه گفت بحران ونزوئلا از امور داخلی این کشور است و بررسی آن در تعریف آیین شورای امنیت نیست. آن نرایسک، رادیو فردا.
تحلیل موضع مسکو در برابر اختلاف داخلی ونزوئلا. اداره فدرال پناهندگان آلمان تعداد کل متقاضیان پناهندگی در سال گذشته میلادی را از 10 کشور دنیا از جمله ایران منتشر کرده است. بر اساس این آمار پس از سوریه و عراق پناهجویان ایرانی از نظر تعداد مقام سوم را به دست آوردند، امری بی سابقه. از همکارم شهرام میریان درباره علت این تحول می شنویم.
اداره کل پناهندگان و مهاجران آلمان همه ساله در اواخر هر ماه اول سال جدید شمار متقاضیان پناهندگی در سال گذشته را با جزئیات کامل اعلام می کند. با نگاهی به آمار رسمی ارائه شده، شمار کل پناهجویانی که در سال گذشته 2018 درخواست پناهندگیشان را تسلیم اداره‌های مسئول کرده‌اند 162 هزار ذکر شده که این رقم 36 هزار نفر کمتر از سال 2017 میلادی است. آلمان به عنوان پناهنده پذیرترین کشور اروپایی از آغاز سال گذشته میلادی تصمیم گرفت سالانه تنها بین 180 تا 220 هزار پناهجو بپذیرد، ولی آمار تازه 162 هزار پناهجو در سال گذشته 2018 نشان می‌دهد که این شمار حتی از سهمیه تعیین شده نیز بسیار کمتر است. با وجود این کاهش نسبتاً چشمگیر، شمار پناهجویان ایرانی اما در سال گذشته میلادی در آلمان افزایش یافته. در جدولی که اداره فدرال پناهندگان و مهاجران آلمان منتشر کرده، نام 10 کشور مبدا پناهجویان به چشم می‌خورد که سوریه از نظر شمار مقام اول، عراق دوم و ایران رتبه سوم را از نظر شمار پناهجو به دست آورده که این امر تاکنون بی سابقه بوده. حمید نوذری، سرپرست کانون پناهندگان ایرانی در برلین، در گفتگو با رادیو فردا علت اصلی افزایش پناهجویان ایرانی در آلمان را در مسائل اقتصادی، سیاسی و اجتماعی ایران جستجو کرده.
چیزی که قابل توجه ایران بوده که با حدود 12,000 تقاضای پناهندگی 26% بیشتر از سال گذشته پناهجوی جدید ایرانی وارد آلمان شده و تقاضای پناهندگی کردند. این نشون دهنده اینه که فشارهای اقتصادی، سیاسی، اجتماعی در ایران همچنان دست بالا رو داره. با توجه به تجربه ما میشه گفت علاوه بر دلایل همیشگی عدم آزادی‌های سیاسی، اجتماعی با بلایی که سر کارگرها و دانشجوها و منتقدین و نویسندگان و اینها میارن، چیزی که جدیده فشارهای اقتصادی، فشارهای ناشی از تحریم‌های بیکاری، پایین آمدن سطح زندگی مردم، منازشتن آینده چند نظر کاری، شغلی و برای خانواده‌ها به ویژه برای بچه‌هاشون باعث شده که بسیاری از ایرانیان کشور رو در سال گذشته ترک بکنن. الان خبر هست که باز هم ایرانی‌ها الان در ترکیه هستن و منتظر پیدا کردن راهی برای رسوندن خودشون به اروپا و در میون به ویژه آلمان که مقصد شماره یکی که بسیار از این پناهجویان هست.
آقای نوذری در ادامه این گفتگو با توجه به اثر بخشی دو مرحله از تحریم‌های همه جانبه آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران پیشبینی کرده که در سال جاری 2019 میلادی روند ورود پناهجویان ایرانی نه تنها به آلمان بلکه دیگر کشورهای پناهنده پذیر اروپایی نیز شتاب بیشتری به خود گیرد. اتحادیه اروپا اگرچه تاکنون شمار کل متقاضیان پناهندگی از 28 کشور عضو خود را تاکنون اعلام نکرده، ولی به نوشته روزنامه‌ها از آغاز سال گذشته میلادی تا پایان ماه دهم اکتبر در مجموع 522,000 نفر از کشورهای 28 گانه اتحادیه اروپا درخواست پناهندگی کردند. شهرام میریان، رادیو فردا.
گل گل لا 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 میفته روی دروازه و گل.
حالا از دنیای ورزش خبر میگیریم و رقابت‌های جام فوتبال آسیا در ابوظبی در روز مسابقه های قطر و کره جنوبی از یک طرف و امارات و استرالیا از طرف دیگر، روزی با دو نتیجه شگفت‌انگیز، حذف کره جنوبی و استرالیا و برد قطر و امارات، در دو مسابقه هر دو با نتیجه 1-0. زنده و مستقیم در تماس هستیم با مهدی رستمپور، کارشناس ورزش. آقای رستمپور، از بازی امارات و استرالیا شروع کنیم نه؟
درود آقای کاتوزی. من بازی بسیار در واقع شگفت‌آوری بود، از این بابت که امارات در طول رقابت‌ها نمایش مقتدرانه‌ای نداشت، یعنی در دیدارهایی که تا الان برگزار کرده بود فقط تونسته بود هندوستان رو در جریان 90 دقیقه شکست بده و باورها بر این بود که استرالیا مدافع عنوان قهرمانی از این مرحله به سلامت عبور می‌کنه، ولی در نهایت این امارات بود با سرمربیگری آلبرتو زاکرونی که تونست تنها تیمی باشه در جام ملت‌های 2019 که حضور خودش در نیمه نهایی رو مثل سال 2015 تکرار میکنه. از این بابت اونا دستاورد قابل توجهی داشتند و تونستند در نیمه نهایی حضور پیدا کنند با گل هوشمندانه‌ای که علی مبخوت به ثمر رسوند.
قطر هم از کره جنوبی برد با همون نتیجه 1-0. غلظت میزان شرکت تیم‌های خاورمیانه به نظر میاد که بالا رفته باشه
و به نظر میرسه که جام در غرب آسیا بمونه، که الان خب به نسبت 3-1 هست تیم‌ها از غرب و شرق آسیا، و قطر واقعا تیم فوق‌العاده‌ای بود و بازی‌های سختی داشت، هم عربستان رو برد، هم عراق رو شکست داد و هم کره جنوبی رو، هر سه تیم رو در 90 دقیقه برد و گلی هم تا الان نخورده قطر، و این جالب توجه تیم قطر که البته مقابل امارات میزبان مسابقات، این بازی رو باید یک رقابت فراورزشی دونست. باید ببینیم که آیا قطر بعد از اینکه عربستان رو شکست داد و خیلی هم با هم برای برگزاری این مسابقات تنش داشتن در ورود پرسنل قطری به محل برگزاری مسابقات و باقی غذا یا پخش تلویزیونی، باید دید که آیا میتونن امارات رو هم مثل عربستان شکست بدن یا نه. به هر حال جنگ بسیار جذاب و تماشایی خواهد بود این مسابقه.
حالا ایران هم که مسابقه داره با ژاپن در روز دوشنبه، در کمتر از 1:45 میتونین به ما بگید که ایران در چه وضعیتی قرار داره؟ آیا امید هوادارای تیم ایران به ثمر میرسه این بار؟
چند تا اتفاق رخ داده که آقای کاتوزیان به نظر میرسه که ایران بیشترین شانس داره برای قهرمانی. یکی اینکه خب با بازی‌های مقتدرانه‌ای رو شاگردان کارلوس کیروش به نمایش گذاشتن و ضمن اینکه در کنارش قرعه خوبی ایران آورد، تقریبا به هیچ تیم صاحب نامی برگزار نکرد، سخت‌ترین بازیش ایران بود که خب اونم مساوی تموم شد و ایران سرگروه شد. و از اون طرف تیم‌های مدعی در نیمه دوم جدول قرار گرفتن و همدیگر رو شکست دادن، شگفتی‌های زیادی اون طرف جدول رقم خورد. ضمن اینکه اگر ایران بتونه، حالا که به هر حال سخت‌ترین بازیش تا الان همین دیدار با ژاپن، اگر ایران بتونه ژاپن رو ببره، در واقع یه روز بیشتر استراحت میکنه نسبت به تیم‌های امارات و قطر برای فینال، و این یک روز فوق‌العاده موثره در یک تورنمنت فشرده و فرسایشی. ایران میتونه با وضعیت جسمانی بهتری در فینال به زمین بیاد و بتونه با تصاحب جام طلسم 43 ساله رو بشکنه و میلیون‌ها ایرانی رو شادمان کنن، بازیکنان تیم ملی فوتبال ایران.
ممنون از شما مهدی رستمپور، کارشناس ورزشی. به ساعت 8:30 نزدیک می شویم و به پایان مجله شبانگاهی. تا عنوان خبرها در ساعت 9 موسیقی میشنوید و ترانه از رادیو فردا.